بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم لنا عليهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا مقاعدا مناصرا مذليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمته. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك ولي أمرك مستحفظ دينك، صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفياءك وحججك إنك حميد مجيد. خب بحث در روایت ششم بود دیگه. این روایت خونده شد و عرض کردیم محور اصلی بحث در این روایت شریف این است که تمام مراحلی که طی میشه در وادی اسلام و ایمان بعد منتهی بشه به پذیرش اون هدایت الهی که از عالم بالا نازل میشه، در یک منزلتی، در یک مرتبه ای امت به یک وادی هدایتی هدایت میشن، یا حتی فرد در سیر خودش و سلوک خودش به یک هدایتی دعوت میشه، هدایتی نازل میشه، بعد اون هدایت رو بپذیره. اگر نپذیرفتن به اصطلاح اقدامات قبلیشون هبط میشه. این محور این روایت بود دیگه. عمدم دعوت به معرفت امام و ولایت امام دیگه، یعنی اون هدایتی که به واسطه امام خدای متعال به وسیله امام اون هدایت رو نازل میکنه، اگر فرد یا امت اون هدایت رو نپذیرند تمام اقدامات قبلیشون هبط میشه. یعنی فرض کنید اگر مسلمون ها تماماً و کلن رو از امیرالمومنین برمیگردوندن، یه مسیری گشوده نمیشد در دنیای اسلام به سمت امیرالمومنین، مسیر کلن منحرف میشد و میرفت به سمت دیگری که طرح دشمن همین بود دیگه. واقعاً تمام اون چه اتفاق افتاده بود از دست رفته بود. عنایت فرمودین کما اینکه اگر حضرت هم اقدام نمی کردن بر اقامه این امر و دعوت به این امر، اگر حضرت اقدام نمی کردن و ما بلغت رسالته دیگه. محور این روایت این هست. حالا آیاتی رو حضرت ذکر کردن که دلالت بر این معنا می کرد، این آیات بحث شد و اشاره به بعضی از آیات دیگه هم بود که بحث پیوند بین اطاعت خدا و رسول و اطاعت امام علیه السلام است. اینا رو بحث کرد. بعد حضرت می فرمان وصل الله طاعت ولی امرهی به، حالا اینو خوندیم و بله، و هوبل اقرار به ما انزل من عند الله. این هوبل اقرار یعنی این معانی که در قبل ذکر شد دیگه، که بالاخره باید به طاعت امام، به تقوا، به اهتدا برسیم تا عرض کنم عبادات و ریاضات و مراحل همراهی با نبی اکرم به نتیجه برسه. این به اصطلاح مرجعش مرجعی است که معنویه دیگه، از مجموع قبل مطالب قبل استفاده میشه. و هوبل اقرارو به ما انزل من عند الله، همون عرض کردیم، همون چیزی که محور این حدیث هست و این حدیث او رو میخواد بیان کنه، همین مطلب که استفاده میشه از مراحل قبلی، اقرار است به اون چه که نازل شده است از نزد خدای متعال. خذوا زینتکم عند کل مسجد، آیه مبارکه سوره اعراف دیگه، خذوا زینتکم عند کل مسجد، که حالا اینو معنا کردن دیگه. مرحوم مجلسی ملاحظه فرمودیم، من عبارت مرحوم مجلسی بخونم چون عبارت لطیف و مختصری، سالا روایتش هم خدمتون تقدیم میکنم. الاقرار به ما انزل که ارز کنم اقتباس من الآیه خذوا زینتکم عند کل مسجد و دلالتون علی ان المراد بالزینه معرفت الامام و ولایته. خذوا زینتکم، حضرت میخوام بفهمن این آیه هم ناظر به همین مطلبه. اگر بخواد ناظر به این مطلب باشه باید آیه اینجوری معنا بشه، خذوا زینتکم یعنی معرفت امام و ولایت امام رو دارا باشید، مراد از مسجدم از صلات او مطلق العباده است. بنابراین خذوا زینتکم عند کل مسجد یعنی عباداتتون یا لااقل نمازتون باید مزین به زینت ولایت امام و معرفت امام باشه، که انه این آیه شریفه میخواد اینو بیان کنه، عباداتتون تزیین بشود با ولایت و معرفت امام. البته این آیه معانی دیگه ای هم داره که اون محل بحث نیست، که روایات متعددی هم داریم و قد ورد فی بعض روایات تعویل و زینب لباس، یعنی لباس زیبا بپوشید، و به ثیاب تجمل و به سواک، و الجمع بینهما به ان الزینه شاملتون لکل ما یزین و به الانسان روحه و بدنه خصوص زینتکم، اما از زینت های ظاهری و باطنی است، چه تزیین جسم باشه چه تزیین روح باشه. شاملتون لکل ما یزین و به الانسان روحه و بدنه لقبول العباده و کمالها. این بیان دیگه لطیف و تمامی هم هست دیگه. فزینت الروح و نفس بالعقاید و الاخلاق الحسنه و البدن به مازوکر، زینت بدن به همون لباس زیباست، به تجمل معطر شد کردنه، زینت روح هم به همین معرفت و عرض کنم عرض معرفت امام به ولایت امامه که ایشون تعمیم میدن، میگن زینت روح به عقاید و اخلاقه، یعنی عبادت که انجام میدید هم تزین به زینت های ظاهری داشته باشید، مخواد به سمت خدای متعال برید، هم تلاش کنید که روحتون مزین به زینت‌های عقاید صالح و اخلاق حمیده باشه. اینشون اینجوری معنا میکنن، وقت مصداقش هم میشه معرفت الامام ولایتهی که جزو اون زینت‌های روحی هن. بیان ایشونه. روایت هم در این زمینه داریم، حالا من بعضی روایاتو بخونم. البته عمده روایات ناظر به همین زینت‌های ظاهری است و مراد از مسجد هم در عمده روایات همین محل عبادت که اتخاذ میشه، همین مسجدی است که درش نماز خونده میشه. حالا همینو نه ناچار باید بگید این به اسم اگر مفردم بله آخر روایات متعددی زیلش داریم که اون روایات ناچار میکنه ما رو معنای جنس ازش اتخاذ بکنیم، جنس زینت ازش بفهمیم نه فرد. و مفرد مضاف هم هستی که مفرد مضاف میتونه در مقام جنس هم استعمال بشه دیگه. و روایات متعددی هم داریم که حمله بر زینت های ظاهری شده دیگه، اگه هم بشه دیگه طبیعتا یه زینت واحد نمیشه. روایت اولی که عرض کنم ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله خذوا زینتکم عند کل مسجد، حضرت فرمودن که مقصود عشیت عشیه عرفه است، در شب عرفه تزیین کنید خودتونو، که ظاهرا در مسجد الحرام وقوف میکردن. حالت محل بحث هم هست که خیلی هم برای احرام خارج میشن به سمت، برای حج خارج میشن به سمت عرفات. و عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته خذوا زینتکم عند کل مسجد قال هو بالمشت عند کل صلات فریضه و نافله، یعنی از شانه استفاده کنید، شونه کنید مو و محاسن خودتون رو در هر فریضه و نافله ای، این زینت نمازه، زینت رو اینجوری معنا کنید، یعنی شانه کردن. ان المحاملی ان بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام فی قول الله خذوا زینتکم عند کل مسجد قال الاردیه فی الایدین و الجمعه، پوششتون پوششه مزینی باشه، لباستونو در عیدین و جمعه تغییر بدید. در روایت دیگه است که کان حسن ابن علی علیه السلام اذا قام الى الصلاه لبس اجود الثيابه فقيل له يا ابن رسول الله لما تلبس اجود الثيابك فقال ان الله تعالى جميل يحب الجمال فاتجمل لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد فأحب ان البس اجود الثيابي، به خاطر امتثال این آیه. این پس معنای زینت همین است دیگه، معنای ظاهریش لباس تمیز، لباس زیبا، عرض کنم شانه کردن و امثال اینها. و باز روایت دیگه ای که نقل شده عن زبیر بن عقبه عن فضال بن موسن نهدی عن نبی عبدالله علیه السلام عن علاء بن سیاب عن نبی عبدالله علیه السلام قال فی قوله تعالی خذوا زینتکم عند کل مسجد قال الغسل عند لقاء كل امامه، عنایت فرمودید، یعنی وقتی مسجد رو عرض کنم که انه امام علیه السلام گرفته و زینت رو پاکیزگی در موقع زیارت گرفته، به زیارت امام برید شستشو کنید خودتون، غسل کنید، الغسل عند لقاء كل امامه. پس بنابراین یه معنای تعویلی است دیگه که مسجد رو به امام تعویل کرده و زینت رو هم به تقصیل. یه روایت دیگه هم که نقل شده عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل خضوع زینتکم عند کل مسجد قال یعنی الائمه، مقصود از مسجد ائمه است. عنایت فرمودین. و یه احتمال دیگه هم داره، یعنی الائمه نه اینکه مسجد به ائمه تعویل میشه، مقصود از زینت معرفت الامامه، همینطوری که مرحوم علامه مجلسی فرمودن. پس بنابراین نتیجه اینه که این آیه شریفه زینت ظاهری رو قطعا شامل میشه. روایات متعددی داره ائمه اینجوری بیان فرمودن دیگه، که در موقع نماز تزین ظاهری داشته باشید، زیباترین لباستون رو بپوشید، شانه بزنید محاسن خودتون و موهای خودتون رو، حتی برای هر نافله و فریضه ای. این یه معنای زینته. یه معنای زینت هم این است که تزیین کنید خودتون رو در موقع عبادات به ولایت و معرفت امام. عنایت فرمودید. نه روایت پای دیگه نداره. این روایت هم که الان میخونیم مضمونش همینه دیگه، که حضرت میفرمان این آیه هم ناظر به همین معناست. این معنای کتاب حال توضیح میدادیم که باید منتهی بشه، عرض کنم سیر انسان به مقام معرفت امام و ولایت امام، حضرت فرمودن این آیه هم همینو بیان میکند. عنایت فرمودید. این آیه هم بیانش همینه دیگه. میگم معنای تعویلی است دیگه، شبیه همون آیه شریف سوره مبارکه حج که ولیغزو تفسهم ولیوفو نذورهم، که در یکی مرحله حج میفهمد ولیغزو تفسهم، باید آلودگی ها رو از خودشون دور کنن. روایات متعدد داریم، ملاحظه کردیم. حضرت فرمود یعنی باید ناخونشون رو بگیرن، اگر حرفی زدن، کلام غیر طیبی گفتن وقتی وارد مکه میشن، احرام طواف میکنن، این طواف موجب میشود آلودگیشون پاک بشه. بنابراین تفس رو به معنی مثلا همین آلودگی های ظاهری که در روایات متعدد آمده، موهای بدن خودتون رو ازاله کنید، ناخونتون رو بگیرید، و در بعضی از روایات هم آلودگی های اخلاقیه، مثل این کسی تکلمی کرده، حرف غیر طیبی زده، اینو از خودتون دور کنید. یه روایت هم داره که مقصود ائمه علیهم السلام هستن، که خاطر مبارکتون هست. بله بذارید این روایت شو بخونم. آیه مبارکه. بله بله اشکال نداره. خصوصی نتمنده کل مسجد، یعنی وقتی میخواد به لقاء امام برید، مزین به لقاء امام برید. این مزین یعنی چه؟ یعنی مطهر باشید، خودتون از آلودگی ها پاک بکنید، بعد به محضر امام برید. که یک غسلی هم که با در مقام زیارت امام انجام میدیم، مضمون دعای عند الغسل همینه دیگه، اللهم طهرنی و طهر لی قلبی و اشرح لی صدری، که انسان با یه طهارت باطنی به سمت امام بره دیگه. این همون جوری معنا کرده. این رو حتما ببینید. بله 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 این آیه رو باید چیه مضمونش؟ من خب زینت نداره دیگه. خب یعنی زینت عبادت اینه که همراه با امام باشه دیگه. بله 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 بنابراین میشه مسجد رو به ائمه تفسیر کرد، میشود زینت رو به ائمه تفسیر کرد. هر دوش در روایات شاهد داره. بنابراین خصوصی من اومدسی عرض کردم، میگن زینت رو اما زینت معنوی بگیرید، و مسجد هم مقصود عباداته، در عباداتتون زینت داشته باشید، زینت ظاهری و باطنی. زینت باطنی یعنی معرفت الامام. البته کردم با این روایتی که الان داریم میخونیم این معنا درسته، ولی اون روایتی که در تهذیب نقل کردن که بله 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 خصوص زینتکم عند کل مسجد، که زینت به خود امام تفسیر میشه، نه حتی معرفت الامام ها. در تجمعاتتون برای عبادت همراه با امام باشید، اگر امام در بین باشه عبادت این جمع همراه با زینت، اگر بدون امام باشه همراه با زینت نیست. عنایت میفرمایید که حالا همراهی با امام هم گاهی همراهی ظاهری است، گاهی اوقات نه، که در زمان حضور امام بدون همراهی امام خودشون عبادت مستقلی سامان میدن، کاری با امام ندارن، نماز جمعه میخونن بدون امام معصوم در زمان حضور. خودشون نماز جمعه به پا میکنن، نماز عیدین به پا میکنن، تجمعات عبادیشون بدون حضور امامه. علتش اینه که خودشون رو مستغنی میدونن از امام، بدون امام میرن به سوی خدا. گفته خذوا زینتکم عند کل مسجد، میخواید برای عبادت جمع بشید، تجمعتون بر محور امام باشه. تزین یعنی این. اینم یه معنایی است که از اون روایت تهذیب استفاده میشد. بخونید روایت رو دقیق، حالا بخونید روایت رو. خب یعنی بدون امام هم نماز صحیحه. میخواد بگید بله بله بله. ولی علی الاقل زیرش محتمل است که اگه اون معنا محتمل باشه، معنای لطیفیه دیگه، که یعنی بالاخره گفته شده که در تجمعاتتون بر محور امام تجمع کنید. ببین اگه این معنا باشه، معنای لطیفی است که زینت عند کل مسجد، یعنی عبادات شما وقتی عبادت دارای زینت که همراهی با امام درش باشه، ممکنه یعنی محتمل است ناظر به صلات عامه باشه دیگه. من روایتو ندیدم، حالا تأمل میکنیم باشه. خب من اون مجلسی عرض کردم اینجوری معنا کردن. اون آیه شریفه حجم محل بحث نیست، و خواستم بگم این شبیه اونجاست. اونجا هم که این تفس به معنی آلودگی ظاهری گفته شده و آلودگی باطنی هم گفته شده، لذا روایتو اینجوری معنا کردن دیگه. ولی اقضو تفسهم عرض کردم بعضی روایت میگه که ما یکون من الرجل، ابن بابایی در من لاحظ و رفقی مرموم صدوق نقل کردن، به اسناد این ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزوجل ثم لیغضوا تفسهم قال ما یکون من الرجل فی حال احرامهی فاذا دخل مکه و طاف و تکلم به کلام طیب کان ذالک کفارتون لذالک الذی کانمه، گناهانی که شخص انجام داده وقتی طواف میکنه پاک میشه دیگه. این یغزو تفسهم یعنی همین آلودگی از خودتون دور کنید. این مقصود اینه، آلودگی هایی که در انسان پیدا شده به خاطر گفتارش اعمالش، با عبادت حج اینها پاک میشه، با طواف پاک میشه. که انه اون ناظره به این است که طواف انجام بدید، اگه طواف انجام دادید این تطهیرتون میکنه. این یه معنا. یه معنای دیگه هم داره که به معنی ولی یغزو تفسهم، که عرض کنم قص و شاره به ولی اسوار، مثلا عرض کنم شاربتون رو کوتاه کنید، ناخوناتون رو کوتاه کنید، این همون معانی ظاهریه. یه معنای باطنی تر هم داره. پس یه معنای ظاهری داره، یه معنی باطنی، یه معنی عمیق‌تر و باطنی تر که انظریه المحاربی عن ابی عبدالله علیه السلام، مرحوم صدوق به اسناد انظریه المحاربی عن ابی عبدالله علیه السلام بی قول الله تعالی ثم یغزو تفسهم قال التفس لقاء الامام. روایت دیگه ای که دارن اینه. حالا این به نظرم دقیق نقل نشده، روایت بعدی شاهدشه که باز مرحوم صدوق نقل کردن به اسناد ابن عبدالله ابن سنان قال اتیتو ابا عبدالله علیه السلام فقلتو لهو جلتو فداک ما معنا قول الله عز و جل ثم لیغزو تفسهم قال اخس و شارب و قص الاسفار و ما اشبه ذلک، ناخونتون رو بگیرید، شاربتون رو کوتاه کنید، امثال اینا، موهای بدنتون رو ازاله کنید. قال قلت جوئل تو فداک فان ذریحا ذریحا المحاربی حدثني عنك بحديث انك قلت ثم يغزو تفسهم لقاء الامام، مقصود از یغزو قضاء تفس لقاء امامه، نه اینکه تفس مقصود لقاء امامه. اینا فهمیدین که علی یغزو ثم یغزو تفسهم لقاء الامام، این بیان حضرت به ذریعه محاربی بوده. ولی و فون و زوره هم تلکل مناسکه، امام رو ملاقات کنید، اون عهداتون هم انجام بدید، یعنی مناسکتون رو به جا بیارید. قال صدق ذریح المحاربی و صدقت، هر دو درسته، شما هم درست میگی، من به ذریع همینو گفتم. ان القرآن له ظاهر و باطن و من یحتمل و ما یحتمل و ذریح پیداست جزء روایت باطنیه دیگه. حضرت فرمودن که این سخنو برای او گفتیم دیگه، این حضرت فرمودن که به ذریع حضرت فرمودن که اونم نقل کرده بود برای عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان از حضرت سوال میکنن، میفهمن درسته من به ذریع اونو گفتم، ولی اون از معانی باطنیه قرآنه که یقظو تفسم یعنی لقاء الامام. لذا اینو اینجوری معنا کردن، گفتن که آلودگی ها دو جوره، آلودگی های ظاهری که بعد برطرف بشه، آلودگی های باطنی مثل اینکه آدم گناهی کرده حرف غیر طیبی زده، وقتی طواف میکنه این آلودگی ها پاک میشه. و یکی هم اینه که تمام آلودگی های انسان با لقاء الامام پاک میشه. امام مطهرن دیگه، یکی از عناوین امام در قرآن ماء طهوره که مطهر، ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، این به امام تعبیل شده دیگه. بنابراین ولایت امام ماء طهوره، یل یغزو تفسام، خودتون رو به امام برسونه که با لقاء الامام آلودگی ها پاک میشه. خودتون رو پاک کنید یعنی این، یعنی خودتون چطور اگه به آدم میگن خودتون رو به آب برسونید، پاک کنید یعنی برید شستشو کنید با آب. لقاء الامام هم اون چیزی است که مطهر انسانه دیگه، این شبیه همونه، دو تا معنی کاملا قابل جمع منتها به حسب ظاهر متفاوت. یکی این که آلودگیاتون رو برطرف کنید که به ملاقات امام برید، ملاقات امام رفتن هم رفع آلودگی هاست دیگه. اینجا هم زینت اند کل مسجد، تزین در مسجد یعنی زینت های ظاهرتون رو همراه خودتون داشته باشید در عبادات. یکی هم اینه که نه، نمازتون رو با امام به جا بیارید، یا نه در موقع عبادت عبادتتون رو تزیین کنید به معرفت الامام. خذو زینتکم عند کل مسجد، وقت تو این معنای تعبیلیش دیگه، یه حکم ترجیحی هم نیست، حکم الزامیه دیگه. ممکنه کسی بگه خب این رو این آیه ناظره به مستحبات دیگه، تزین در صلات، ولی اون تعبیلی که در این روایت ازش استفاده میشه چیزی بیش از اینه، که انه خدای متعال دستور به عبادات داده، بعد این فهمت حالا عباداتتون همراه باید با یک زینتی باید بشه، اون زینت معرفت الامام طاعت و عرض کنم ولایته. و ممکنم است بگید زینت خود امام، یعنی عبادات باید همراه با امام انجام بگید. حالا این روایت بگذاریم ازش دیگه، عرض کنم خدمتون فراز بعدی که در این روایت حضرت بیان فرمودن این هست دیگه، این روایت که این روایتی که الان میخونیم خصوصی نتکم ربطی به حج نداره ها. نه اون اصلا اون روایت خیلی مربوط به این بحث نبود، من فقط از باب تناسب خوندم که همینطوری که تطهیر و پاک کردن از آلودگی ها تعویل باطنیش لقاء الامامه، زینت هم این طرف مقابلشه، تعویل باطنیش معرفت الامامه، اتصال به امام، پیوند با امامه، هم رفع آلودگی ها باطن و تعویلش پیوند با امامه، از این طرف زینت هم تعویل با امامه، ارتباط تعویل به امام میشه، ارتباط با امام علیه السلام و لقاء الامام معرفت الامام هم رفع آلودگی میکنه، هم انسان رو متزین میکنه به زینت معرفت و محبت و بندگی خدای متعال. لذا این عباداتی که ما انجام میدیم که انه او تزینش به اینه که معرفت الامام درش باشه، طاعت الامام. این ظاهر این آیه همینه. و در این مقام ها حضرت فرمودن و هوال اقرار به ما انزل من عند الله خذوا زینتکم عند کل مسجد. بعد حضرت یه دستور دیگه ای دادن، عرض کردم باز اینم در همون محور روایت هست دیگه، حضرت فرمودن ولتمسوا البیوت التی، بنابراین کما اینکه باید مهتدی بشید، دنبال هدایت بشید، دنبال اهتداء به هدایت بشید، باید متقی بشید، باید زینت عند کل مسجد داشته باشید، ولتمس البیوت التی اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه فانه اخبرکم، خدای متعال به شما خبر داده که انهم رجال لا تلهیهم تجار، البته انهم در بیان امام دیگه در آیه شریفه نیست، یسبح له فیها بالغلو و الاصال رجال، حضرت فرمودن اخبرکم انهم رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. این پیداست، اشاره به آیه نور و آیه بعد از آیه نور دیگه، که آیه نور ناظر به تنزل هدایت الهی است. سیاق روایت هم همینو بیان میکنه که اهتدا یعنی التماس بیوت، اهتدا یعنی خصوصی نتکمند کل مسجد، برای ورود به ساحت عبادت با معرفت الامام ورود کنید. عرض کنم خدمتتون اگر مسجدم به خود امام تعویل کنه دیگه، دیگه خیلی روشنه دیگه. و این آیه هم عرض کردم در سیاق همون آیات قبلیه که خدای متعال خبر داده از نزول جریان هدایت الهی در آیه مبارکه نور، که الله نور السماوات والارض، خدا من فی السماوات و خدا من فرض، مراتب تنزل نور رو هم بیان میکنه در مثل نور و مشکات نور تا میرسه به این آیه دیگه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. که حالا این آیه محل بحثه که این فی بیوتن مقصود چیه. این بیوتن تعبیر شده به بیوت انبیا و بیوت ائمه علیهم السلام، روایات متعددی داریم دیگه، ملاحظه فرمودید که این نور الهی در بیوت نازل میشه، بیوت انبیا و بیوت خانه های ائمه علیهم السلام. در بعضی از روایات هم به خود ائمه تعویل شده این بیت، بنات کردید ملاحظه کردید، یه روایتی داره که حضرت راوی نقل میکنه، میگه قتاده، ظاهرا نبی حمزه سمالیس نقل میکنه، میگه قتاده عرض کنم آمده بود در مدینه دنبال حضرت میگشت، من اونو هدایت کردم به وجود مقدس امام صادق علیه السلام، اومد محضر امام صادق که نشست، قبلش میگفت میخوام برم سوالاتی دارم، سوالاتم رو بپرسم و عرض کنم اگر جواب صحیح دادن که دادن، اگه ندادن من ترک میکنم مثلا حضرت و مجلس رو. میگه وقتی آمد محضر حضرت تمام سوالای خودش یادش رفت، به حضرت عرض کرد که من تا به حالی محضری نشستم، یعنی کسی نیستم که زبانم بند بیاد، هر کجا نشستم از عهده خودم در آمدم، محضر شما که نشستم همه چی یادم رفته. حضرت فرمودند بله پیداست، جایی که جایی نشستی که قرآن ازش تعبیر میکند بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، او هم تصدیق کرد گفت درسته همینطوره، مقصود از این بیوت خانه های گلی نیست، من در محضر چنین بیوتی هستم. این ظاهرش اینه که خود بیت تعبیل به امام شده، که امام بیت النور، درستم است دیگه، بیت النور الهی در عالم، امام علیه السلام نور الهی در این بیت تجلی پیدا میکنه. لذا اگر گفته شده خانه های انبیا، هم خانه های ظاهریشون مقصوده، هم خانه های باطنیشون که بیت نبوت، انبیا بیت نبوتی داشتن دیگه. ملاحظه که این آیه شریفه که از زبان حضرت نوح رب اغفرلی ولی والده یه ولی من دخل بیتیه مؤمنن، این بیت مقصود بیت ظاهری و گلین که نیست، بیت نبوت حضرت دیگه، ولی من دخل بیتیه مؤمنن ولی المؤمنینه و المؤمنات، تعویلش رو ملاحظه کردین. بنابراین بیت هم به این خانه های ظاهری هم مثل حرمشون تعویل تطبیق میشه، واقعا بیوتن اذن الله ان ترفعه، در این خانه ها اجازه رفعت است، اجازه ذکر است، هم به بیوت معنوی انبیا و ائمه که بیت امامت و بیت نبوت که یه بیت حقیقی است در عالم تعویل شده، هم به خود امام هم در بعضی روایات تعویل شده، مثل این روایتی که عرض کردم که از قتاده نقل میکنه، ببینم پیداش میکنم خدمتتون تقدیم کنم. بیوتن اذن الله، بله روایت رو عرض کنم، ظاهرا مرحوم کلینی نقل کردن در جلد ششم، اونجا این روایت رو نقل کردن از ابی حمزه سمالی قال کنت جالسا فی مسجد الرسول اذ اقبل رجل فسلم فقال من انت یا عبد الله فقلت رجل من اهل کوفه فما حاجتک فقال لی اتعرف ابا جعفر محمد امام باقر علیه السلام اتعرف ابا جعفر محمد ابن علی فقلت نعم فما حاجتک الی قال هيأت له 40 مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته. که میگه بهش گفتم که هل تعرف ما بین الحق و الباطل؟ قال نعم. قلت فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق و الباطل؟ تا میرسه به اینجا میگه که حضرت وارد شدن، عرض کنم و متوجه این شخص فلما قضا احواجه من صرفو التفت الى الرجل، دوروبر حضرت جمعیتی بود، وقتی رفتن حضرت متوجه قتاده شد. فقال له من انت؟ قال انا قتاده ابن دعامت البصری. فقال ابو جعفر علیه السلام و انت فقیه اهل البصره؟ قال نه. تا اینجا که وی فقال له ابو جعفر علیه السلام وی هکه یا قتاده ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم اوتاد في ارضه قوام بامره نجباء في علمه استفاهم قبل خلقه اذله عن يمين عرشه. قال فسكت قتاده طويلا. حضرت خودشون معرفی کردن که گفت من فقیه ام. حضرت فرمودن الا فقاهت که یه چیز سوری نیست. ثم قال اصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما استرب قلبي قدام واحد منهم ما استرب قدامك. فقال ابو جعفر عليه السلام ويحك اتدري اين انت؟ انت بين يدي بيوت اذن الله ان ترفع يذكر في اسمه يسبح له بالغدو والاصال فانت سمع. در چنین موقفی هستی و نحن اولئك و نحن اولئك. البته محتمل است، حالا الان عرض میکنم، چون حضرت این آیه رو خوندن، بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو و بالآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات فانت سمت. تو در یه چنین موقفی هستی و نحن اولئک. اولئک قاعدتا به این رجال میخوره دیگه، که انه ما هم بیتیم هم رجالی. فقال له قتاده صدقت والله جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجاره ولا طين. مقصود از این خانه ها خانه های گلی نیست، بلکه بیت امامته، که این بیت امامت الان که در محضر شما هستم در این مقابل در محاذی چنین بیتی هستم، مواجهه با چنین بیتی هستم، که از این روایت شاید بشه استظهار کرد که اینجا خود بیت هم به امام تطبیق شده. غیر از رجال که ائمه هستند و نحن اولئک، این بیت هم به خود امام یا بیت امامت تفسیر شده. محتمل است دیگه، انت بین یدی بیوت اذن الله. ممکن هم است تو حضرت میخواستن بگن بین یدی این رجالی هستی که در این آیه ازش صحبت شده، ولی ظاهرش اینه که راجع به بیوت. لذا قتاده هم همینجوری فهمیده، میگه صدقت والله جعلنی الله فداك والله ما هی بیوت و حجارتن ولا تینن. مقصود از این خانه ها خانه های گلی و خشتی نیست، خانه سنگ و گل نیست، بلکه خانه نبوت، خانه های باطنی است که من الان مشرف به این بیتم، محاذی این بیتم، بین یدی این بیوتم، انت بین یدی بیوتن. از کردم چون حضرت آیه رو تا آخر خوندن ممکنه بگیم ناظر به این باشه، انت بین ادای رجال، ممکنه، ولی ظاهرش همینه که حضرت میخوان بگن که تو در مقابل بیوتی نشسته ای که اذن الله ان ترفع و در این بیوت رجالی هست. فانت سمع و نحن اولئک، که این اشکال هم نداره، هم بیت باشن هم اون شخصیتی که در این بیت هست. دو جور بعد معنا کرد دیگه. بله روشن، همینطور دو ساعته من درست. این هم یه احتمالاتی تو این آیه هست دیگه. یک احتمالی که مقصود از بیت در اینجا بیت نبی اکرم باشه و مقصود از رجال اهل البیت باشه، درسته؟ السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، بیت نبوت نبی اکرم بیتیست و این رجال هم ائمه علیهم السلام هستن. در این بیوت نور الهی تنزل پیدا کرده، شخصیت هایی در این خانه ها هستن، یوسف به له فیا بالقدوب بالسان، که عمدتا اگر این باشه ارجاع به این بیت هم در واقع ارجاع به این اشخاصه. عرض کردم اگر اینجوری معنا کنیم بیوتیست که چی؟ حالا مدخلم نه، یعنی حالا عرض کردم ممکنه قبل از اینکه بحث از باب بکنیم در این خانه ها رجالی هستن، یوسف به له فیا بالقدوب و بالآصال، اصلا ارجاع به این بیوت برای ارجاع به این رجاله. این انوار در یه بیوتی نازل میشه، اگر کسی بخواد از اون بیوت استفاده کنه باید به این رجال رجوع کنه، ذکر این رجال برای اینها، این یک احتمال که ما بگیم مقصود از بیوت اینجا بیوت انبیاست، مصداقش هم بیت نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این امت، در بیت نبوت نبی اکرم رجالی هستند که این رجال هیچ تجارت و بیع اونا رو از ذکر خدا غافل نمیکنه، دائما مشغول به ذکرن و دائما مشغول به بیع و تجارتن به یک معنا هستند. عنایت میفرمایید این یک احتمال. بنابراین برای چی این رجال ذکر شدن که یسبح له، چه ضرورتی داشت؟ خب فی بیوتن، در خانه های نبی اکرمه. برای چی گفته شده این خانه اهلی داره؟ که انمون میخواد بگه رجوع به این بیت، رجوع به اهل البیت دیگه. این احتمال در آیه شریفه. عنایت فرمودین. یه احتمال دیگه در آیه شریفه دادن، مقصود از این بیوت بیوت انبیاست و در امت هم بیوت ائمه است، که نور هدایت نبی اکرم در این عالم در بیوت انبیا نازل شده و بعدم در امت نبی اکرم در بیوت اهل بیت نازل شده. مقصود از بیوت بیوت ائمه است، اعم از بیوت ظاهریشون و بیوت باطنیشون که بیت الامامه است. بیت الامامه بیت تنزل نور هدایته. و خون رجالی که یسبح له فی بالغدو و بالآصال، این رجال مؤمنینی هستند، شیعیانی هستند که به حقیقت این بیت راه پیدا کردن، حالا از باب آمدن وارد شدن، اگر داخل شدن میشن رجال لا تلهیه. طبیعتاً ذکر این رجال شاید برای این باشه که میخواد دیگه تشویق کنه، بگه اگر کسی وارد این بیوت شد میشود رجالون. نهت فرمودین. این هم یک احتمال در آیه شریف. البته احتمالات دیگه هم هست. بنابراین دو ساعت از معنا کردن آیه میشه. یک ساعت از معنا کردن آیه این میشه که بیت رو به نبی اکرم معنا کنیم، رجال رو هم به ائمه علیهم السلام معنا کنیم. در واقع این دعوت به رجوع به بیته، که اگر اون نور و ذکری که از عالم بالا نازل شده، که این چیزی که نازل شده هم نور جریان هدایت خدا من فی السماوات و خدا من فی الارض، هم جریان ذکر دیگه، لذا گفته فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. درستم است دیگه، قد انزلنا الیکم ذکرا رسولا. رسول هم نوری است که نازل شده، هم ذکری است که نازل شده. بنابراین این کلمه ذکر و نور یه مجرایی داره برای تنزلش از مبدأ الهی تا فی بیوتن. شما اگر میخواید به این ذکر و این نور برسید و بر مدار این ذکر و نور رفعت پیدا کنید، شما هم باید وارد این بیوت بشید. اگر وارد شدید میشید رجال لا تلهیهم تجارتون بلا بیان. این یه معنا که در واقع تشویق به اینه که انسان وارد بشه و بر مدار این بیت به ذکر و رفعت برسه. اگر به این بیت ورود پیدا کرد شد اهل این بیت، دیگه میشه رجال لا تلهیهم تجارتون، که مثل از سلمان من اهل البیت. یا اینکه بگیم نه، بیت بیت نبوته، رجال ائمه علیهم السلام، اینم یک معناست و این ذکر رجال برای ارجاعه، که اگر میخواید از این بیت بهره مند بشید باید به این رجال رجوع کنید. حالا جای دیگه توضیح داده شده که این رجال، این رجال ابواب بیتن. انا مدینه العلم و علیون بابها، انا مدینه الحکمت و علیون بابها، که بدون امام نمیشه وارد به بیت نبوت بشید. میخواید وارد بشید، کما که بیت توحید نمیشه وارد بشید، به بیت نبوت هم راه نیست. این بیت نور و بیت ذکر بیتی است که از مدخل امام باید وارد بشید. یا نه بیش از این هست دیگه، بالاخره استضائه از این بیت نور متوقف به رجوع به امام هست. اگر کسی به امام رجوع نکنه نمیتونه از بیت نور نبی اکرم بهره مند بشه، استضائه کنه، از این بیت هدایت استفاده کنه و به رفعت برسه، به ذکر برسه. این معانی، حالا معانی دیگه هم برای این آیه شده، من چند تا احتمال عرض کردم. علایال روایات هم بیت رو به بیوت انبیا معنا کرده، هم به بیوت ائمه معنا کرده، و رجال هم تعبیر اولش ائمه علیهم السلام و بعدم به ممکنه به شیعیان کامل و اینا هم معنا بشه، کسانی که به این بیت نبوت وارد میشن از وادی امام یا به بیت امامت وارد میشن، میشن رجال لا تلهیهم تجارتون ملا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاه. در هر صورت در این حدیث شریف ممکنه، یعنی ممکنه توضیح بدن که قبلا فرمودن که یه بیوتی است که به ما گفتن از بابش وارد، که حضرت فرمودن ما هم بیتیم، درسته، هم بابیم. و بنابراین اگر بیت باشن یک بیوتیست یسبح له فی عباد قرب الاصال رجالون، این بیوت رو شما سعی بکنید التمس البیوت، برید این بیوت رو پیدا کنید، التزمو متوجه بشید به این بیوت. حالا نسبتی باید با آیه قبلم ممکنه در انتصاب با بحث قبلی که بحث بیوتی بود که عرض کنم از مدخلش باید وارد بشید، همون بیوت رو داره معرفی میکنه، میگه اون بیوتی که شما باید وارد بشید و از بابش هم وارد بشید، این همون بیوت هدایته، همون بیوت ذکره، بیوت نوره. این هاست که در اون آیه شریف هم گفته شده بود که از بابش وارد بشید و لیس البر ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و اتوا البیوت من ابوابها. این بیوتی که گفته شده از ابوابش وارد بشید که بابش امامه، این هم بیوت نوره. این آیه هم ممکنه اشاره به ادامه همون بحث باشه که ولتمس البیوت، این بیوت رو سعی کنید ملازم بشید، توجه به این بیوت کنید و ملازم با این بیوت بشید، بیوتی که یسبح له فی عباد قرب الاصال، که اگر اینجوری معنا کردید دست کردن به همون معنای اول بیشتر تناسب داره که بیت میشه بیت تنزل نور هدایت الهی که بیت النبوه است، بیت نبی اکرمه و بیوتش ابوابش هم که ائمه فرمودن معوابی. بله عرض کردم این محتمل است، من انکارش نمی کنم، ولی حالا اینجوری مثلا بگیم حضرت، یه بار دیگه من از قبل بخونم روایت رو ببینید که هیهات هیهات فات قوم و ما تو قبل ان یهتدو و ظنوا انهم آمنوا و اشرکوا من حیث لا یعلمون انهم من اتل بیوت من ابوابها اهتدا و من اخذ فی غیرها سلک طریق الردا. ما یه بیوت هدایتی داریم، کسی این بیوت رو از بابش وارد بشه این مهتدیه دیگه، چون توضیح اهتدا در آیه قبل بود دیگه، ثم اهتدا، اهتدا به این است که انسان اگه وارد بیوت میشه از بابش وارد بشه، این بیوت هم پیداست دیگه، من اتل بیوت یعنی بیوت هدایت، خانه هایی که هدایت در این خانه ها نازل شده، من اتل بیوت من ابوابها اهتدا، اگر کسی خانه هایی که هدایت درش نازل شده از راه وارد این خانه بشه مهتدی میشه، کسی از غیر راه بخواد بخوام بیوت هدایت راه پیدا بکنه این مهتدی نیست. مثل اینکه فرض کنید اگر بیت النبوت نبی اکرم که بیت هدایت کلیه است، کسی بخواد بهش وارد بشه از طریق کسانی که باب نبی اکرم نیستن، میخواد به پیامبر وارد بشه، میخواد اسلام رو بگیره، به حقیقت اون هدایت برسه، ولی از طریق دیگران میاد، که خیلی ها اینجوری هن دیگه، به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، این نقطه مقابل اونه، اینجور نیست که به هر کی اقتدا کنید مهتدی میشید، این اهتدا به این است که وارد بیت النور بشید، بیت الهدایه بشید، از بابش هم وارد بشید. این روایت قبلی بود دیگه تا اینجا، که اهتدا در آیه مبارکه سوره طه رو بیان میکرد و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل الصالحات ثم اهتدا، اهتدا به این است که وارد بیت الهدایه بشی، از بابش هم وارد بشی، کسی که به اون بیت وارد نمیشه مهتدی نیست، یا میخواد از غیر باب وارد بشه اونم بازم مهتدی نیست، مهتدی اون کسی است که به بیت الهدایه راه پیدا میکنه. بعد اون وقت ممکنه کسی بگه اینم ادامه هموست دیگه، بگیم اگر اینجوری آیه رو معنا کردیم اینجوری میشه ادامهش که ولتمس البیوت التي اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، بگیم این ناظر رو هم بیوت هدایته که فرمود من اتل بیوت من ابوابها، کسی اون بیوت خاص رو که اینجا مقصود همه خانه ها که نیست، پیداست خانه هدایت بیت هدایت دیگه، اون بیوت هدایت رو ولتمس البیوت، ملتمس اون بیوتی بشید که ملازم بشید، جستجو کنید اون بیوتی رو که اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، که بیت ذکر، بیت رفعت، همون بیوتی است که بیت تنزل نور و تنزل هدایت دیگه، الله نور السماوات و الارض، برید سراغ اون بیوت، که انه و حضرت میخوان بگن که وقت البیوت من ابوابها، این اشاره به همون بیوتی است که در ذیل آیه نور آمده، اون آیات وقت البیوت ناظر به آیه نور و آیه بعدش است که آیه نور تنزل هدایت رو توضیح میده، بیوت منازل این هدایت رو بیان میکنه که این محبت این هدایت کجاست، محل نزول و ظهور این هدایت کجاست. حضرت که انهو در این دوتا آیه رو به هم تطبیق میدن، انهو من اتل بیوت من ابوابها اهتدا، این بیوت کدومن؟ ولتمس البیوت. خب این بیوت کجا هستن؟ خدای متعال آدرسش رو داده، این حد فرمودین یوسف به هلهو فیابت قدب و الاساله رجالون. مرحوم مجلسی اتفاقا همین معنا رو تأیید میکنن. من اجازه بدید عبارت مرحوم مجلسی رو بخونم. البته تصریح نمی کنن که این ادامه اون آیه قبلیستا، ولی همین معنا رو به نظر میاد انتخاب کردن. ارز کنم والتمس البيوت اي اطلبوها ويدل عن على ان المراد بالبيوت بيوت الائمه عليهم السلام، حالا بيوت سوری و معنویه که ائمه عرض کنم هم بیت سوری داره هم بیت معنوی، فانه قد ورد انه ليس المراد به هل بيوت المبنيه بالتين والمدر، مقصود خانه های سنگی و گلی نیستن. میفهمد و يدل على ان المراد بالبيوت بيوت الائمه که فانه اخبركم تعلیل لکون المراد بها بیوتهم. ممکنه کسی بگه کی گفته فی بیوتن ازن الله بیوت ائمه است، شون میگن این تعلیل بر اونه، چون در قبل گفت برید بیوت هدایت رو پیدا کنید، اینجا میخواد بگه بیوت هدایت هم بیوت ائمه است. به چه دلیل بیوت ائمه است؟ به این دلیل تعلیل لکون المراد بها بیوتهم به ان الله تعالی وصف اهل تلک البیوت به صفات یخصهم، خدای متعال اهل این بیوت رو به صفاتی ذکر کرده که اختصاص به ائمه داره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات، این از مختصات ائمه است. حساب بیوت هم بیوت ائمه است. این بیانی که ایشون دارن میگن که انه حضرت در ادامه این که گفتن که وقت البیوت من ابوابها، حالا میگن برید این بیوت رو پیدا کنین، بیوت بیوت ائمه است. به چه دلیل بیوت ائمه است؟ فانهم رجال لا تلهیهم، ائمه هستن که رجالی هستن که لا تلهیهم. این بیان ایشون مؤید همین معناست که ایشون هم این آیه رو با آیه قبل مرتبط دیدن. آیه وقت البیوت من ابوابها اشاره به بیوت خاصه، درست ظاهرش عرض کردم ناظر به خانه هایی است که در این سکونت داشتن و در ایام حج اینا از غیر طریق وارد حج خانه می شدن، میگه از طریق وارد خانه بشید، نمیخواد از نردبون بیاید یا نقب بزنید، ولی تعویلش به چیه؟ به بیوتی است که یک بیوت خاصی هست. این بیوت خاص کجاست؟ حضرت میخوان بفهمن این بیوت همین بیوتی است که در آیه نور بعد از آیه نور بهش اشاره شده، بیوتی هستن که چراغ هدایت درش برافروخته شده، کلمه ذکر درش نازل شده، جریان هدایت درش تنزل پیدا کرده، مسیر تنزلش هم که مسیر رفعت ماست، یعنی اگر بخوایم رفعت پیدا کنیم از مسیر تنزل نور باید بالا بریم دیگه، از این وادی امکان رفعت هست. مسیر تنزل نور توضیح داده شده و مکان تنزل هم بیوته. بنابراین این مرحوم مجلسی هم همینجوری فهمیده. پس نتیجه چی میشه اگر بخوام اینجوری معنا کنیم؟ که انه اینجوری میشه دیگه، حضرت فرمودن که وقت من اتل بیوت من ابواب حتدا ولتمس البیوت، برید بیوت رو پیدا کنید. این بیوت کدوم بیوتن؟ بیوتی که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، ولی این همون بیوتی هستن که قبلا دستور داده شد من اتل بیوت من ابواب حتدا، برید اون بیوت پیدا کنید، از بابش هم وارد بشید. این همون بیوتی است، آدرسش اینه، بیوتی است که اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، این همون بیوته، بیوتی که جریان هدایت درش نازل شده. فانه اخبرکم، خدای متعال به شما خبر داده که انهم رجالون، اون اشخاصی که در این بیوت هستن شخصیت هایی هستن که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار، که انه بیوت میشه بیت نبی اکرم یا حتی بیت امامت، همینطوری که مرحوم مجلسی فرمودن، اما از بیوت ظاهری و باطنیشون و شخصیت هایی هم که در این بیوت هستن که ما بعد به اونها رجوع کنیم، رجال لا تلهیهم هستند. عرض کردم این احتمال اولم احتمال خوبی است که بگیم بیوت در اینجا مصداق اصلیش بیت نبوت، رجال هم ائمه علیهم السلام هستند و اگر کسی بخواد به این بیت راه پیدا کنه از طریق ائمه باید وارد بشه. الحمدلله.